با عرض سلام خدمت دوستان عزیز مکتوب آخر. دوستان عزیز، ما این جلسه میخواییم در خصوص اعمال تجاری با همدیگه صحبت کنیم. جلسه گذشته به مطالعه درباره تاجر پرداختیم، تاجر را تعریف کردیم، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در این خصوص مواجه هستیم و احکامی که در این خصوص داریم آشنا شدیم. این جلسه میخواییم در خصوص اعمال تجاری، یعنی مواد 2 تا 5 قانون تجارت صحبت کنیم. اعمال تجاری، منظور از اعمال تجاری چیه؟ منظور از اعمال تجاری هر عملی است که موضوع درس حقوق تجارت هست، یعنی اعمالی که در حقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیره و احکام اونها در حقوق تجارت بیان میشه و مشمول قواعد حاکم بر حقوق تجارت هستند. ما اعمال تجاری را تقسیم میکنیم به 2 دسته: اعمال تجاری ذاتی، اصلی یا مطلق، و دیگری اعمال تجاری تبعی، اعتباری، نسبی یا فرعی. دوستان، اعمال تجاری ذاتی اعمالی هستند که صرف نظر از فاعلشان تجاری هستند. به عبارت دیگر، اعمال تجاری ذاتی اعمالی هستند که در هر صورت تجاری هستند. چه من اونها را انجام بدم، چه شما انجام بدین، چه شخصی که شغل تمام سالهاش معاملات تجارتی باشد. به عبارت دیگر، اعمال تجاری ذاتی را هر کس که انجام بده صرف نظر از اینکه کی هست و چه کاره هست، اون عمل تجاری است. برای مثال دوستان، خرید مال منقول به قصد فروش، خرید چند عدد سکه برای فروش، این عمل تجاری ذاتی است. حالا اگر یک سکه فروش این کار را انجام بده، عملش عمل تجاری ذاتی است. اگر یک طلا فروش این کار را انجام بده، عملش عمل تجاری ذاتی است. و اگر یک شخصی مثل من در طول عمرش یک بار این کار را انجام بده، باز هم اون عمل تجاری ذاتی است. درسته که با یک بار انجام دادن من تاجر نمیشم، چون شغل معمولی من این کار نیست، اما این عمل تجاری است. یعنی خرید مال منقول برای فروش حتی اگر در کل عمر من یک بار هم انجام بشه، من را تاجر نمی کنه، چون شغل معمولی من نیست، اما عمل تجاری است. اینها را بهشون میگیم اعمال تجاری ذاتی. اما اعمال تجاری تبعی یا اعتباری اون اعمالی هستن که در واقع تجاری نیستند، تجاری ذاتی نیستند، اما به خاطر اینکه یک تاجر داره انجام میده تجاری میشن. به اینها میگیم اعمال تجاری تبعی یا اعتباری، اعمالی که به خاطر تاجر بودن فاعل تجاری هستن. پس ما یک سری از اعمال داریم که صرف نظر از فاعل تجاری هن که اونها میشن اعمال تجاری ذاتی، و یک سری اعمال داریم که به خاطر تاجر بودن فاعل تجاری هن. ما ابتدا میخواییم با اعمال تجاری ذاتی آشنا بشیم. دوستان، اعمال تجاری ذاتی را ما به 2 دسته تقسیم میکنیم: اعمال تجاری ذاتی آنی و اعمال تجاری ذاتی بنگاهی. به عبارت دیگر، اعمال تجاری غیر مستمر و اعمال تجاری مستمر. خب دوستان، اعمال تجاری بنگاهی یا مستمر در متن قانون تجارت 4 مورد بیان شده، همون 4 موردی که قانونگذار قبلش از عبارت تصدی استفاده کرده. اون اعمال تجاری که عبارت تصدی قبلش اومده بهشون بگیم اعمال تجاری بنگاهی یا اعمال تجاری مستمر. این اعمال تجاری مستمر یا بنگاهی عبارتند از تصدی به حمل و نقل، تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و ملزومات، تصدی به عملیات حراجی و تصدی به هر نوع نمایشگاه عمومی. خب پس ما این 4 مورد را در قانون تجارتمون داریم که قانونگذار از عبارت تصدی استفاده کرده، ولا غیر همین 4 مورد فقط. اگر جایی دیدید که مورد 5 اضافه کرده بود، اون منطبق بر نص قانون نیست، و ما گفتیم که در آزمون‌های حقوقی همیشه نص قانون بر هر نظری، بر هر کتابی، بر هر جزوه‌ای ارجحیت داره. توجه داشته باشید که در نص قانون، در نص ماده 2 قانون تجارت، قانونگذار عبارت تصدی را در 4 مورد استفاده کرده که ما این 4 مورد را دیدیم: تصدی به حمل و نقل، تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تصدی به عملیات حراجی و تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی. دوستان، این عبارت تصدی وقتی میاد، عبارت تصدی در دل خودش 2 مؤلفه داره: یک، تکرار و استمرار، یکی اینکه اون کار تکرار و استمرار داشته باشه، و دیگری انجام عمل در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه. انجام عمل در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه. پس یک، تکرار و استمرار و دیگری تشکیلاتی مثل بنگاه. این دو تا مؤلفه، یکی تشکیلات بنگاه، یکی تکرار و استمرار، بایستی که وجود داشته باشه. بنابراین دوستان توجه داشته باشید، حمل و نقل عمل تجاری نیست. اون چیزی که عمل تجاری، تصدی به حمل و نقله. ببینید، اگر شخص یک بار کلن در طول عمرش یک بار بیاد و اقدام به خرید مال منقول به قصد فروش بنماید، عملش عمل تجاریه. چرا؟ چون نیاز به تکرار و استمرار نداره. درسته که با این یک بار تاجر نمی شود، اما اون عمل تجاری است. اما دوستان، اگر کسی در طول عمرش یک بار اقدام به حمل و نقل بکند، عملش تجاری نیست. چرا؟ چون اون چیزی را که قانونگذار ما عمل تجاری دانسته، حمل و نقل نیست، بلکه تصدی به حمل و نقله. پس به این نکته بایستی توجه داشته باشیم که عنصر تصدی وقتی میاد، یعنی تکرار و استمرار و انجام عمل در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه، که این چهار مورد بود. خب بریم اعمال تجاری ذاتی یا اعمال تجاری مطلق را باهاشون آشنا بشیم. اعمال تجاری ذاتی دوستان، قانونگذار ما در ماده 2 قانون تجارت در 10 بند بیان کرده و یک بند دیگر هم از ماده 11 قانون تجارت، از ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها اضافه شده. یعنی در واقع میتونیم اون را به عنوان بند 11 هم تلقی کنیم. پس قانونگذار ما در ماده 2 قانون تجارت در 10 بند اعمال تجاری ذاتی را برای ما تعریف کرده، یک مورد هم از ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها به این مجموعه افزوده که اونها را میخواییم در 11 بند بررسی کنیم. مورد اول که در ماده 2 بیان شده، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، که حالا تک تک این عبارات نکته داره که ما نکاتش رو میخواییم بررسی کنیم. خرید یا تمس، اولین مورد از اعمال تجاری ذاتی، خرید یا هر گونه تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اهم از آن که تصرفاتی در آن بشود یا نشود. خب ببینید دوستان، این بند اول از اعمال تجاری ذاتی، ببینیم چه نکاتی داره. اولا منظور از عبارت تحصیل چیه؟ منظور از عبارت تحصیل آن دست از اعمال حقوقی معوض، مثل صلح معوض، مثل معاوضه و اعمالی از این دست است که موجب نقل و انتقال مالکیت میشه. بنابراین دوستان، کشاورزی و دامداری عمل تجاری محسوب نمیشن، چون کشاورزی و دامداری در واقع تولید مال منقول هست، نه تحصیل. پس منظور از عبارت تحصیل آن دست از اعمال حقوقی معوض، مثل صلح معوض، مثل معاوضه و مواردی از این دست هست. دوستان، کشاورزی و دامداری عمل تجاری نیستن. چرا؟ چون گفتیم اینها عملیات تولیدی هست، این را نمیتونیم اسمش رو بذاریم تحصیل. دوستان، اگر شخصی به واسطه امور قهری مثل وراثت یک مالی بهش برسه و بعد اون مال را بفروشه، نمیتونیم بگیم عمل تجاری انجام داده. چرا؟ چون این شخص که تحصیل مال منقول به قصد فروش انجام نداد، خود به خود این مال بهش رسید. ارث یک واقعه قهریه. وقتی که یک شخصی فوت می کند، چه بخواهد و چه نخواهد، چه وراث او بخواهند و چه نخواهند، اموال متوفا به وراث می رسه. ارث یک اتفاق و یک رویداد قهری هست. ما چیزی به اسم قبول یا رد ارث نداریم. اون قبول یا رد ترکه که شما در قانون امور حسبی دیدید، به معنای قبول یا رد مالکیت وراث بر ترکه نیست، بلکه به معنای قبول یا رد مدیریت ترکه و پاسخگویی بابت دیونه. پس توجه داشته باشید، این که وراث میان اقدام به رد ترکه میکنن، یعنی این که آقا ما بابت دیون متوفا پاسخگو نیستیم، براش مدیر ترکه تعیین بشه. به این معنا نیست که اونها مالکیت خودشون را بر ارث رد کردند. ارث یک امر قهریه. خب شخصی که به واسطه یک امر قهری مالک میشه، دیگه نمیتونیم بگیم عملش عمل تجاریه. بنابراین دوستان، اگر شخصی به واسطه وراثت مالک شد، عمل تجاری رخ داده نشده. یا دریافت خسارت. ممکنه که یک شخصی بیاد خسارتی به ما وارد کنه و بر مبنای این خسارت یک مال منقول به ما بده. به خاطر اینکه خسارت به ما وارد شده، برای جبران خسارت بیاد و مال منقولی به ما بده، ما بریم اون مال منقول را بفروشیم، این عمل تجاری محسوب نمیشه. چرا؟ چون اینجا خسارت یک رویداد قهریه که رخ داده. من که به قصد فروش خسارت ندیدم، اصلا معنا نداره. خب بنابراین این موارد قهری این چنینی دوستان عمل تجاری محسوب نمیشن. تحصیل مال به واسطه وصیت یا هبه هم عمل تجاری محسوب نمیشه. چرا؟ درسته که دوستان وصیت یا هبه جفتشون عقدند، اما تفاوت وصیت و هبه با بیع در این است که در بیع اراده بایع و اراده مشتری جفتشون محوریت داره، اما در وصیت و هبه علارغم اینکه عقده، اما اون اراده‌ای که محوریت دارد اراده موسیه، اراده واهبه. در واقع اراده موسی یا واهب هست که عنصر سازنده و محوری وصیت یا هبه هست. اون کسی که مالی بهش وصیت شده مصالح یا مالی بهش هبه شده متهب، درسته که این وصیت یا هبه را تا قبول نکنه مالکیتی رخ نمیده، اما مسئله اینجاست که قبولی او یه جورایی جنبه ثانوی و فرعی داره. کسی که نمیگه من برم امروز یه مالی هبه بگیرم به قصد فروش. ببینید قانونگذار ما در بند یک چه چیزی را عمل تجاری دانسته؟ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. کسی که نمیگه من یک مالی وصیت گرفتم برای فروش، به قصد فروش بریم امروز چند تا مال وصیت بگیریم، به قصد فروش بریم امروز چند تا مال هبه بگیریم، همچی چیزی معنا داره؟ خیر. فلزاست که ما میگیم آقا وصیت یا هبه عمل تجاری محسوب نمیشه. به همین دلیل هست که ما گفتیم که وصیت یا هبه عمل تجاری محسوب نمیشه. خب مسئله دیگر که داریم دوستان، فروش عمل تجاری نیست، خرید به منظور فروش، خرید برای فروش عمل تجاری است. پس کسی که یک مالی را خریداری می کند برای اینکه یک هفته دیگه بفروشه، این خریداری کردنش عمل تجاری است. اما یک هفته دیگه وقتی فرا رسید و این شخص رفت و اون مال را فروخت، اون فروختنه عمل تجاری نیست. اینجاست که ما میگیم فروش عمل تجاری محسوب نمیشه، اجاره دادن، رهن سپردن عمل تجاری محسوب نمیشه، جز در مورد کشتی که بند خاصی داره خواهیم دید، جز در مورد کشتی که الان واردش میشین بند خاصی داره خواهیم دید. اون چیزی که دوستان عمل تجاری است خریدن مال منقول هست، اونم نه هر خریدنی، خریدنی که برای فروختن باشد. خب نکته دیگری که داریم این که برای آن که خرید یا تحصیل مال منقول تجاری تلقی شود، وجود قصد فروش یا اجاره موضوعیت دارد. یعنی چی؟ وجود قصد فروش یا اجاره موضوعیت دارد یعنی چی؟ ببینید دوستان به این معناست، من وقتی مال منقولی را خریداری می کنم، باید در حین خریداری کردن اون مال را خریداری کنم برای فروختن. اگر چنین باشد اون خریداری کردن عمل تجاری است. اما یه وقت هست که نه، من اصلا قصد فروش ندارم، میرم یک مالی را خریداری می کنم برای مصارف شخصی، بعدن میبینم که نیازی هم به این مال نداشتم، بذار بفروشمش. پس یک مالی را خریداری میکنم برای مصارف شخصی، بعد میبینم خب من که نیاز نداشتم، بذار اون مال را بفروشم. دوستان اینجا اون خرید عمل تجاری نیست. چرا؟ چون از روز اول که خریداری کردم به منظور فروش و برای فروش نبود، از روز اول که خریداری کردم برای مصارف شخصی بود. این که حالا گفتم خب من که حالا نیاز ندارم، بذار مثلا فرض بفرمایید که یه هفته دیگه یه سال دیگه گفتم بذار بفروشمش، این عمل تجاری محسوب نمیشه. اون خریدی عمل تجاری است که به منظور فروش باشد. نکته دیگری که داریم، قصد فروش یا اجاره مال منقول باید در همان حین خرید یا تحصیل موجود باشد، نه آن که بعدن چنین قصدی حاصل شود. مثل این مثالی که براتون گفتم، شخصی مالی را خریداری میکنه برای نیاز شخصی، اصلا قصد فروختنش رو هم نداره، بعدن تصمیم میگیره که بذاریم مال را بفروشیم یا اجاره بدیم، اینجا عمل تجاری رخ نداده. مورد بعد دوستان، این نکته رو ببینید چی میخواد بگه. این نکته رو ببینید خوب روش دقت کنیم که این نکته رو مفهومش رو بفهمیم. میگه ممکن است شخصی مالی را به نحو کلی فی الذمه فروخته باشد، شخصی مالی را به نحو کلی فی الذمه فروخته باشد. من بیام به شما مثلا فرض کنید که 100 کیلو 100 تن گندم بفروشم به نحو کلی فی الذمه. هنوز فعلا خودم هیچ گندمی ندارم، به نحو کلی فی الذمه فروختم، سپس برای تأمین این گندم برم و اقدام به خرید گندم کنم. اینم دوستان عمل تجاریه. چرا؟ چون که من این گندمی را که دارم میخرم برای فروشه، البته فروشی که قبلا رخ داده. یعنی چی؟ یعنی این که منظور ما از این بند اینه که آقا من امروز هیچ گندمی ندارم، هیچ برنجی ندارم، ولی میام به شما یک تن برنج میفروشم. در فروش مال به صورت کلی فی الذمه لازم نیست که مبیع در حین انعقاد عقد موجود باشه. شما میدونید در فروش مال به صورت عین معین و در فروش مال به صورت کلی در معین، مبیع باید در حین انعقاد عقد موجود باشه، اما در کلی فی الذمه لازم نیست. خب من به شما یک تن برنج فروختم در حالی که خودم هیچ برنجی ندارم، بعد میرم اقدام به تأمین برنج میکنم برای تحویل به شما، میرم از این اون برنج میخرم برای تحویل دادن به شما. من به شما 10 تن برنج فروختم، بعد میرم از کشاورزان منطقه 10 تن برنج میخرم برای تحویل به شما. این خرید برنج از کشاورزان منطقه برای تحویل به شماست، شمایی که اومدم بهت برنج فروختم. درسته که اینجا فروش قبلا رخ داده، اما این خریدهای جدید برای تحویل به مشتری است که قبلا جنسی را به او فروختم، فلذا این خریدهای جدید هم عمل تجاری محسوب میشه. پس اینجاست که میگیم ممکن است شخصی مالی را به نحو کلی فی الذمه فروخته باشند، مثل اون برنجی که به شما فروختم، و سپس برای تأمین مبیع، یعنی اون برنجی که به شما فروختم، بره و مالی را از طریق خرید یا روش دیگه تحصیل کنند. یعنی برم و از کشاورزا برنج بخرم که تحویل شما بدم، تا به خریدار، یعنی به شما تحویل بدم. در این حالت نیز این تحصیل عمل تجاری است. چرا؟ زیرا به قصد فروش انجام شده، هرچند که فروش مقدم بر این تحصیل بوده. خب نکته دیگری که دوستان داریم این که اجاره کردن مال منقول برای اجاره دادن آن نیز مشمول این بند است. شخصی مال منقولی را اجاره کند که اجاره دهد. اجاره دادن تجاری نیست، ولی اون اجاره کردن تجاریه. اجاره کردن مال منقول برای اجاره دادن مال منقول. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما در اعمال تجاری ذاتی چی گفتیم؟ گفتیم خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. یکی از مفاهیمی که این تحصیل میتونه داشته باشه، یکی از مصادیق این تحصیل همین اجاره کردنه. پس اجاره کردن مال منقول برای اجاره دادن هم عمل تجاری محسوب میشه. البته گفتیم اون اجاره کردن عمل تجاری است، نه اون اجاره دادنه. همونطور که ما میگیم خرید مال منقول برای فروش عمل تجاری است، اون فروش عمل تجاری نیست، بلکه خرید برای فروختن عمل تجاری است. خب نکته دیگری که داریم دوستان، ماده 19 قانون مدنی مال منقول را تعریف کرده. مالی که از مکانی به مکان دیگر قابل جابجایی است بدون آن که به خودش یا به مکان استقرارش آسیبی وارد بشه. توجه داشته باشید خرید یا تحصیل اموال منقول اگر به قصد فروش یا اجاره باشد عمل تجاری است. خرید یا تحصیل اموال غیر منقول عمل تجاری محسوب نمیشه. نکته دیگری که داریم دوستان، با توجه به نص قانون، با توجه به عموم و اطلاق بند یک از ماده دوی قانون تجارت، این مال منقول میتونه هم اموال منقول مادی، مثل فرض بفرمایید که میز و کتاب و از حضور شما لپتاپ و این موارد باشه، و هم اموال منقول غیر مادی مثل اسم تجارتی، مثل اوراق مشارکت. نکته دیگری که داریم این که گفتیم فقط قانونگذار ما خرید یا تحصیل اموال منقول را عمل تجاری دانسته، نه اموال غیر منقول. و ما خواهیم دید که اساساً معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشن، که این را در ماده 4 قانون تجارت خواهیم دید. خب نکته دیگری که داریم دوستان، در بند 1 از ماده 2 قانون تجارت قانونگذار گفته که خرید یا تحصیل ارن و مال منقول به قصد فروش یا اجاره عمل تجاری است، چه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. توجه داشته باشین دوستان، این عبارت تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد یعنی چی؟ یه مخصه یک شخصی که مثلا فرض بفهمید که بقالی داره، سوپرمارکت داره، میاد یک سری خوراکی ها، یک سری مثلا بیسکویت و شیر و این چیزا خریداری میکنه، بدون اینکه هیچ گونه تصرفی درش انجام بده میفروشه، اینها را خریداری میکنه برای فروش، این میشه تصرفی درش انجام نداده. یه مخصه که نه، شخصی میاد کارش اینه که هر ماه یه خودرو خریداری میکنه، یکم این خودرو رو تعمیر میکنه، ایراداتش رو برطرف میکنه، این خودرو رو یکم بهش میرسه و بعد میفروشه. این کارش میشه خرید خودرو، یعنی مال منقول به قصد فروش، تصرفاتی هم درش انجام داده. دوستان جفتش عمل تجاری است، اما یه وقت هست این تصرفات اینقدر زیاده که اکثر پولی که اون آدم داره میگیره دیگه پول خود کالای اولیه نیست، پول این تصرفات هست. در این صورت دوستان عمل تجاری محسوب نمیشه. مثال بزنم برای شما، فرض کنید که شخصی میاد یک قطعه چوب به مبلغ 5000 تومان خریداری میکنه، بعد یک سری تصرفاتی درش انجام میده، از این قطعه چوب یک منبت در میاره، یک منبت خطاطی در میاره و مبلغ مثلا 100000 تومان میفروشه. این دیگه اکثر پولی که داره میگیره پول اون چوب اولیه نیست، بلکه پول اون تصرفاتیه که انجام داده. پس اگر این تصرفات به قدری زیاد باشد که اکثر وجه دریافتی ما وجه اون تصرفات باشد، در این صورت این عمل دیگه عمل تجاری محسوب نمیشه. خب دوستان، این بند یک ماده دو، ما داریم با هم دیگه ماده دوی قانون تجارت را بررسی میکنیم، یعنی داریم اعمال تجاری ذاتی را مطالعه میکنیم. بند یک را با هم دیگه خوندیم، بریم سراغ بند دو. بند دو میگه تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، از راه آب، از راه هوا، به هر نحوی که باشن، تصدی به حمل و نقل. اینجا ما با اولین عمل تجاری مستمر یا بنگاهی مواجه میشیم که از عبارت تصدی استفاده شده. تصدی یعنی انجام عمل در قالب تشکیلاتی مثل بنگاه و اینکه تکرار و استمرار داشته باشه. توجه داشته باشید حمل و نقل عمل تجاری نیست، اون چیزی که عمل تجاری تصدی به حمل و نقل، چه حمل و نقل جاده‌ای باشه، ریلی باشه، دریایی باشه، هوایی باشه، فرقی نداره. پس حمل و نقل اهم از دریایی، هوایی و زمینی یا مرکب، حمل و نقل مرکب، ما کالایی را به شخصی، به یک شرکتی، به یک تشکیلات حمل و نقل می‌سپاریم، بخشی از این حمل و نقل از طریق ارزم به حضور شما که تریلی انجام میشه، از طریق کانتینرهای زمینی انجام میشه، بخش دیگرش هم از طریق کشتی. حمل و نقل چه دریایی، چه هوایی و چه زمینی عمل تجاری است، البته تصدی به حمل و نقل، نه خود حمل و نقل خالی. حمل و نقل زمینی هم که بر دو قسمه، ریلی و جاده‌ای. خب دوستان، با توجه به این که ما گفتیم تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است، با توجه به این که ما گفتیم تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است، یک شرکت، شرکت حمل و نقل، این شرکت حمل و نقل تاجره، اما اون راننده هاش تاجر نیستن. چرا؟ چون اون راننده ها صاحب بنگاه و تشکیلات و مؤسسه نیستند. دفتر حمل و نقل، بنگاه حمل و نقل، مؤسسه حمل و نقل، شرکت حمل و نقل، اینها تاجر محسوب میشن، اما اون راننده های اتوبوس و راننده های کامیون و خلبان هواپیما و ناخدای کشتی، کاپیتان کشتی، اینها تاجر محسوب نمیشن. چرا؟ چون اینها که مالک و دارنده اون تشکیلات و بنگاه نیستن، بلکه اینها کارمند و حقوق بگیر اون تشکیلاتن. پس دوستان، این در خصوص بحث تصدی به حمل و نقل. مورد سوم، بند سوم از این ماده دو، خودش چهار عنوان را در بر میگیره. بند سوم از ماده دو خودش چهار عنوان را در بر میگیره که میگه هر قسم عملیات دلالی که بعداً باش آشنا خواهیم شد. دلالی یعنی یه نفر واسطه انعقاد یک معامله بشه، هرچند که اون معامله تجاری نباشد، اما اون کاری که دلال داره انجام میده، یعنی واسطه گری برای انعقاد معامله، اون کار عمل تجاری محسوب میشه. پس میگه هر قسم عملیات دلالی، حق العمل کاری، یعنی یه نفر یه پولی از ما بگیره به اسم کمیسیون، درصد، بره یه معامله ای را برای ما به اسم خودش انجام بده. عاملی یعنی یه نفری پولی از ما بگیره به اسم کمیسیون یا درصد، بره یک معامله ای را به اسم ما و برای ما انجام بده. اینا عمل تجاری هن. و مورد چهارم، پس بند سه خودش چهار تا عمل را گفته، دلالی را گفته، حق العمل کاری را گفته، عاملی را گفته و تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، مثل تصدی به تسهیل معاملات ملکی، تصدی به پیدا کردن خدمه یا تهیه ملزومات، تصدی به تسهیل معاملات بورسی مثل کارگزاران بورس. اینا میشه عمل تجاری. خب دوستان، اینجا ما تعریفی از دلالی، حق العملکاری و عاملی بیان کردیم که به صورت مختصر بیان شده. البته ما اینها را در جاش خواهیم دید، ما سر جاش با احکام حق العملکاری و عاملی آشنا خواهیم شد. توجه داشته باشین دوستان، معاملات زمین و املاک خواهیم دید، عمل تجاری نیستن، اما تصدی به تسهیل این معاملات عمل تجاری است. پس معاملات زمین و املاک عمل تجاری نیست، اما تصدی به تسهیل معاملات ملکی عمل تجاری است. مورد بعد که داریم، مؤسسات تبلیغاتی، مؤسسات کاریابی، شرکت‌های توریستی و جهانگردی، مؤسسات وصول مطالبات، اینا همشون میشن مصادیقی از اون عبارت تصدی به تسهیل هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود. پس این بند سه از ماده دو که گفته دلالی، حق العملکاری، عاملی، که اینا رو با تعاریفشون آشنا شدیم بالاجمال، ما در فصول مربوطه تعاریف کاملتر و احکامش رو خواهیم دید. مورد چهارم که میگه تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود، مثل این موارد، مثل مؤسسات تبلیغاتی، مؤسسات کاریابی، شرکت‌های توریستی و جهانگردی، مؤسسات وصول مطالبات، اینا همشون میتونن مصادیقی از همون تأسیساتی باشن که برای انجام بعضی امور ایجاد میشوند. خب دوستان، این سه بند اول، یک استراحتی داشته باشین تا بند چهارم به بعد را با همدیگه مطالعه کنیم. فعلا خسته نباشید.